أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال نعمت عليك وأنر أبصار قلوب وبضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل
محمد.
قال عليه السلام: شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. فرمودند که چقدر فاصله است و چقدر تفاوت است بین دو گونه عمل که از انسان میتواند سر بزنه، عمل خیر، عمل شر، عبادت، عصیان. شتان ما بین عملین، فرق است و تفاوت بسیار است بین دو گونه عمل. یکی عمل تذهب لذته و تبقى طمعته، عملی که لذتش زود گذر است، ممکن است آناتی انسان به عملی بپردازه که لذت بخش باشه و خوشگذرانی کنه، ولی که این زودگذر است، طبعه و پیامدهای منفیش باقی میمونه، آثار منفیش باقی میمونه. در این عالم آثار سویی بر اون مترتبه، در اون عالم آثار سویی از قبیل عقاب بر اون مترتبه، این مندگاره. و عمل تذهب مؤونته و یبقا اجر، دوم عمل و گونه دوم از عمل انسان آنیست که مؤونش و اون زحمتی که داره، هزینه‌ای که برای انسان داره، دشواری ها و سختی هایی که از ناحیه عمل اون عمل متوجه انسان می شود، این رفتنیست، گذراست. انسان لحظاتی رو تحمل سختی میکنه و یا صبر سلبی خودداری از معصیت میکنه، یا صبر ایجابی تحمل دشواری عبادت رو میکنه. و یبقا اجره، اما اجرش پایدار و مندگار هست. پاداشی که بر اون مترتب است، این مندگار و پایداره. آدم عاقل اون کسیست که بین این دو دسته از عمل مقایسه کنه و آنچه رو که سود و پاداشش پایدار و ماندگار است که عمل خیر است، که عبادت است و عمل صالحه، اون رو برگزینه. شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى طمعته، و عمل تذهب مؤونته و یبقى اجره. خب، ما عرض کردیم که در مسئله دلالت امر بر تعجیل و تراخی و احیانا اقتضاء آن، یکی از این دو را یا عدم دلالت و اقتضاء، نظریاتی وجود داره. نظریه اول این که امر دال بر فور است یا اقتضاء فور میکنه، یا لفظاً دال است به دلالت انفسی و درونی و لغوی یا احیانا اقتضاء می کند فور را، فوریت را، به ادله آفاقی و برون لفظی، غیر لفظی. و نظر دوم قول به تراخی بود که در قول به تراخی هم دو احتمال مطرح شد، که بگیم تراخی به معنی وجوب تراخی و تأخیر، دوم بگیم جواز تراخی و تأخیر، که وجوب تراخی و تأخیر ظاهرا قائل نداشته باشه، ولی اونا که این احتمال رو دادن گفتن مفهومش این است که اگر کسی بعد از آمدن امر بلا فاصله اقدام به امتثال کنین، امتثال نیست. و اگر قائل شیم به چنین قولی، معنیش این شود که تعجیل جائز نیست. نظر سوم این بود که بگیم لفظ چه به لحاظ هیئت چه به لحاظ ماده، امر مادتن و هیئتن وضع شده برای قدر جامع بین فور و تراخی، جعل شده برای طلب، ولیکن طلب میتواند به نحو فور و میتواند به نحو تراخی صورت بپذیر و اجابت بشه، پس برای این قول به اشتراک میشه. و قول چهارم که اگر قول تلقی بشود توقف. قول پنجم این که امر مادتن و هیئتن دلالت و اقتضاء نفور و نه تراخی رو داره، بلکه امر در واقع دلالت دارد بر طبیعت، طبیعت رو طلب میکنن، طبیعت عاری از هر مشخصه و هر خصوصیتی، هر ویژگی. این نظریه هم بین قدما طرفدار داره، مثل شریف مرتضی رضوان الله تعالی علیه، و البته چنون که دیدیم تا اینجا به شریف مرتضی احوال دیگر هم نسبت داده شده، به نحوی نسبت اشتراک هم بهشون نسبت داده شده و عدم دال بر فور به لحاظ لغوی اما دال بر فور به لحاظ شرعی نسبت داده شده و این قول. ولی کسی اگر متن از ذریعه رو مراجعه کنه، یعنی همین اشتراک رو، مرحوم سید بزرگ، مرحوم شیخ بزرگوار، شیخ الطائفه به سید بزرگوار شریف مرتضی نسبت داده، و اونجا البته احتمال دادیم شاید این فقره از عبارت العده شیخ بعدها افزوده شده باشد، چون خیلی بعیده که شیخ از رأی سید مرتضی مطلع نباشه و این نسبت رو بده، بر این که متن از ذریعه شریف مرتضی تقریبا صریح هست در قول به طبیعت، قول به ماهیت، دلالت بر ماهیت، هرچند که و در مقام تقریر و احیانا اقامه براهین به نحوی بیان میشه که گاهی با اشتراک هم سازگار، اونجوری که امروزه مفهوم قول به طبیعت منقه، اون زمان منقه نبوده، اون موقع میگفتن به هر حال دال بر ماهیت طلب است، دیگه به مشخصات دلالت نداره. و گاهی این رو میخواستن تقریر کنن، به ادله تمسک میجستند یا تقریر رو به نحوی در عبارت میوردن که ایهام اینو پیدا میکرد که مشترکه شد، و بلکه گاهی تسلیه هم میکردن که خب حالا که بر هیچی که از مشخصات دلالت ندارد پس بین اینا مشترکه. خب اگه بر هیچ یک دلالت نداره دیگه مشترک بین اینا نخواهد بود. و علاوه این که گفتیم بین بعضی از مقولات اشتراک معنی نداره، بین فور و تراخی یا مره و تکرار که تقابل دارن که نمیشود مشترکی فرض کرد، جامعی فرض کرد. ولی در هر صورت این نسبت رو به یعنی اشتراک رو هم بهشون نسبت دادن. ولی عبارت سید به نظر ما دقیقه و کاملا روشن است که مرادشون چیزی است که امروزه از اون قول به طبیعت تعبیر می شود. دیگر بزرگانی هم مثل محقق رضوان الله تعالی علامه، شهید ثانی و صاحب معالم و بزرگان دیگری، شیخ بهایی و گفته شده به اصطلاح اکثر و یا در تعبیری در فخر الاسلام در شرح المبادی آوردن که مذهب و اکثر المحققین، و یا گاهی گفته شده که مشهور بین محققین اصحاب ماست. در واقع جانبداران بسیاری این نظریه داشته و متأخرین اکثرا قائل به این هستند. مرحوم صاحب فصول از این نظریه دفاع کرده، فاضل تونی همچنین، اینا شخصیت های مبدع و مبدع فکری و نظری در اصول. محقق خراسانی از معاصرین و متأخرین متأخرین مرحوم آقای خویی هست امام و دیگران بر این نظر تأکید دارند. و ما هم تصور میکنیم که این نظریه نظری درست همین است. برای بررسی این نظریه چند تا نکته رو باید بهش پرداخت و البته ما به تفصیل وارد نمیشیم. به اجمال این شش نکته است که البته نکته ششم مرتبط به این تبیین این نظریه نیست، ولی به عنوان متمم این مبحث فور و تراخی عرض میکنیم. اول اینکه مراد از دلالت لفظ، دلالت امر چه به لحاظ ماده امره و چه به لحاظ هیئت افعل بر طبیعت یعنی چه، مراد از این اجمالا که امر مادتن و هیئتن دلالت دارن بر خود اون بعثی که و اون انبعاثی که باید رخ بدهد و طبیعت طلب رو دلالت میکنن و نه به بیش از آن. مشخصات و مختصاتی مانند این که این اون چه که مطالبه می شود آیا در چه زمانی واقع شود، چه در چه مکانی صورت ببندد، یا چند بار انجام شود، یا یک بار انجام شود، یا فوراً انجام شود، یا تراخیاً و تأخیراً انجام شود و امثال اینجور مختصات، اینها اصلا محل بحث نیست. دلالت دارد بر طبیعت عاری از همه مشخصات. این در واقع این نظریه است و این نظریه تفاوت دارد با نظریه اشتراک. قبلا اشاره کردیم این نظریه میگوید که بر هیچ یک از مختصات از جمله فور و تراخی دلالت ندارد، کاری به این کارا نداره، اصلا ناظر نیست، فارغ است از این جهات. نظریه اشتراک که میگوید که دلالت دارد بر طلب و طلب بین فور و تراخی مشترک، بین مره و تکرار مشترکه، او میخواهد بگوید که وضع شده است برای دلالت بر فور یا تراخی، منتها نه بر هر یک از اون دو جداگانه، بلکه وضع شده است بر یک معنای جامعی که اون معنای جامع گاه این است گاه آن است. و اون معنی جامع طلبه. پس بنابراین به نحوی فور و تراخی جزء موزون له به حساب می آیند، از افراد موزون له قلمداد می شوند. و پس بنابراین در مقام جعل ماده یا هیئت واضع نظر داشته به فور و تراخی، فارغ نبود از این معنا. خب پس بنابراین در نظریه طبیعت اصلا نظارت بر فور و تراخی نیست، اصلا فور و تراخی مطلبی خارج از معنای امر است. اما در اشتراک خارج از معنا نیست تا از خارج بفهمیم. در نظریه طبیعت خارج از معناست، در چه اونو باید رفت سراغ ادله دیگه ای، باید بریم دلیل داریم بر فور جدای از امر، دلیل داریم بر تراخی، بر مره، بر تکرار، یا نداریم. اصلا خارج از معناست و باید بیرون در واقع دلیل امری جستجو کنیم، قرینه ای و دلالتی پیدا کنیم. افسرد که این مطلب و این نظریه، نظریه دلالت امر بر طبیعت، با این نظریه که امر و نهی متعلقش طبیعت سازگارتر هم هست، در واقع که بعد بحث خواهیم کرد و اون هم از در واقع دیدگاه ها و نظریات پذیرفته متأخرین و معاصرین. عرض شود که نکته دیگه در خصوص ادله که به این که به چه دلیلی ما میگوییم امر مادتن و هیئتن وضع شده فقط برای طبیعت و نه هیچ خصوصیت و ویژگی دیگری، ادله متعددی رو اقامه کردن که بعضیش چنون که عرض شد، مثلا ادله که مرحوم سید بزرگوار در از ذریعه مطرح فرمودن، ادله است که بیشتر ممکنه به برای اثبات مثلا اشتراک یا لااقل بعضی از اونها کاربرد برای اثبات نظری اشتراک هم دارد و کسانی که قائل به اشتراک شدن به همین ادله تمسک کردن احیانا. مثلا ایشون فرموده که لفظ خالی از توقیت، خب خالی از مثلا مشخص کردن مکانه و همطور سایر جهات. خب این دلیل یعنی پس بنابراین امر بر طبیعت فقط دلالت داره. خب این دلیل مناسب است، این پذیرفته است. ان اللفظ خال من توقیت لا به تعیین ولا تغییر، نه کاری به اصطلاح تعیین دارد که در واقع موقت و مزیق کنه حکم رو که بشه فور، و نه تغییر که بگه آقا دست خودته، میتونی با تراخی هم در رخوتی در وسعتی میتوانی به تراخی هم انجام بدهی، مختاری فوراً یا تراخیان انجام بدی. لفظ توهی از این جهته. خب این همون نظری طبیعت میشه دیگه، اشتراک نیست که نسبت داده شده سید بزرگوار، شیخ طائفه بهشون نسبت دادن. ولیسه جوزانی یفهم من اللفظ ما لا یتناولو، وقتی خود لفظ هیچ اصلا نه به وقت اشاره دارد و در خصوص مرور و تکرار هم به عدد اشاره دارد، وقتی چون اشاره نداره ما چرا باید بار کنیم رو دوش لفظ که آقا ام دلالت دارد بر فور یا بر تراخی؟ اصلا کاری به این کار رو نداریم. پس بنابراین ما درست نیست که بیاییم از لفظ اون چرا که شاملش نمیشود رو توقع کنیم. ولیسه یجوز ان یفهم من اللفظ ما لا یتناولو، کما لا یجوز ان یفهم منه الاماکن والاعداد و کل شیء لم یتناولو لفظ الامر، و همطور سایر جهات. ما مگه از امر توقع داریم بگه که اضرب در کجوم مکان، از همین اضرب بفهمیم در چه مکانی؟ نداریم. عدد چند بار اضرب نداریم، چون توقعی نداریم، و همطور هر چیز دیگری. وقت هم توقع نداریم که آقا بگه همین الان بزن یا میتوانی با تأخیر بزنی. اینجور چیزی ما توقع نداریم. خب این در واقع به عنوان وجه مطرح فرموده، ولی در این حال تقریر خود نظریه هم هست در حقیقت. این خب قبولی. باز فرموده است که دلیل دیگر و ایزن فلا خلاف فی ان الام قد یرد فی القرآن و استعمال اهل اللغه و یراد به تارتا الفور و اخرى التراخی و قد بینا ان ظاهر استعمال لفظ فی شیئین یقتضی ان حقیقتون فیه ما و مشترکتون بینه ما. دلیل دومشون که اقام میفرمان دلیل طبیعت نیست، دلیل خوبیست برای قول به اشتراک. میفرماد که و دلیل دیگر این که در این شکی نیست که امر هم در قرآن هم در غیر قرآن، یعنی استعمال لغوی لغویین به اصطلاح و اهل لغت و اصحاب عرف، گاهی در فور استعمال میشه باید در تراخی. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که لفظی مثلا در دو معنا استعمال می شود اقتضا می کنه که بگیم در هر دو حقیقته. چرا؟ فرارن از تجوز. یعنی اگر در هر دو مجازن استعمال شده، خب اصل اینه که در مجازن استعمال نشه، حقیقت باشد. آیا در یکی مجازن در دیگری حقیقتن، مثلا فرض کنیم، یا بگید که لفظ خود به خود به این معانیه ولی نقل شده. به هر حال برای فرار از مجاز، نقل و امثال اینها خوب است که بگیم در هر دو حقیقت است. خب این استدلال رو برات ملاحظه میکنید، یعنی در هر دو وضع شده، این یعنی مشترک تزکیه هم میبرمادشون، یک تزکیه نا حقیقتون فیه ما و مشترکتون بینه ما. خب ما به سید و بزرگوار عرض میکنیم که نشد دلیل طبیعت، که این شد دلیل قول به اشتراک. و شاید مثل مرحوم شیخ الطائفه که نظری اشتراک رو به سید نسبت داده بر این مبناست، مثلا دیده اینجوری داره چون استدلال میکنه، این دلیلش نشانه این است که ایشون قائل به قول به اشتراک از نظری اشتراک رو قبول داره. در حالی که در تبیین خود نظریه، اولا همون به اصطلاح وجه اول که به عنوان وجه مطرح شد، خود گفتیم تبیین نظریه است، حاکی از آن است که همون قول به ماهیت و طبیعت مرادشونه، و هم در خود متن تصریح میکنن به این که این برای هیچ کدوم وضع نشده، برای هیچ یک دلالت نداره. عرصوت که باز دلیل دیگری که شون تعفر مودن، ما دلیل اولشون رو پذیرفتیم، و البته اگر کسی ایراد میخواست بگیره ممکن بود بگیم دلیل اولتون مصادره مطلوبه، دارید خود نظریه رو تبیین میکنید. و ایضا فانه یحسن بلا شبهت ان یستفهم المأمور مع فقد العادات والامارات هل ارید منه التعجیل او التأخیر والاستفهام لا يحسن الا من مع احتمال لفظ و اشتراکه و دفع حسن الاستفهام ها هنا که دفعی فی کل موضع. دلیل دومشون البته باز مهمه به قول به اشتراک است. بفرماد که هیچ شبهه ای نیست که اگر کسی امر کرد مأمور، اگر رویه ای وجود نداره، عادتی اماره ای نیست که بفهمه که ایشون الان فور ازش طلب کرده یا اجازه تراخی داده. اگه چنین نیست بپرس آقا بفرمید من زود الان اقدام کنم دیر اقدام کنم. این که سوال کنه آقا مرادتون فوریست یا نه، این یعنی چی؟ این یعنی این که امر دال نه بر فور نه بر تراخی، ولذا این سوال داره میکنه. و حسن سوال مالی این است که دلالتی بر هیچ یک از دو نیست. با این تقریری که ما عرض کردیم شد دلیل طبیعت، که بگیم آقا این که سوال کنیم معلومه بر هیچ یک دلالت نداره که جا داره سوال کنیم، و کسی هم نمیگه آقا چرا سوال میکنی، خب معلومه مرادشون فور دیگه، امر کرد دیگه، امر یعنی فور. یا معلوم است که تراخی است دیگه، آقا انور تراخی در علت داره، کسی چنین چیزی نمیگه، میگه درسته، جا داره بپرسه. این میشه دلیل بر طبیعت. اما فقره ای رو که سید اضافه میفرماد به اصطلاح کارو خراب میکنه، میشه اشتراک. میفرماد ول استفهام لا یحسن الا مع احتمال لفظ و اشتراکه، مگه در زمانی که لفظ احتمال قابل حمل بر این بران و مشترک از بین این و آن، اینجا جا داره بپرسیم. خب ایشون میفرماد در صورت اشتراک. و مرحوم شیخ طوفان لابد از همین باز فرمیدن، فرمود خودشون میخوان بگن مشترک است دیگه. این است که در واقع معلوم میشه، یعنی میشه این همین دلیل سوم رو میشه دو جور تغییر کرد، که بگیم آقا از این که مأمور حق دارد بگوید این مأمور رو بهی که متوجه من کرده ای و باید عمل کنم این تکلیف رو انجام بدهم فوری یا دیر یا با تأخیر میتونم، این یعنی دلالت بر هیچ چیز نداره، این دلیل تموم شد، این میشه دلیل طبیعت. اما اگر اضافه کنیم بگیم که آقا این سؤاله حسنش به این جهت است که بین هر دو مشترک است و نمیدونه حالا کدوم رو باید انجام بده، این در واقع میشه دلیل اشتراک. ولی خب معلومه اگر این بین این دو معنا، اولا بین دو معنای فور و تراخی مشترک لغوی نمیتونه داشته باشه، یعنی به لفظ نمیتونیم نسبت بدیم قضیه رو، بین فور و تراخی جامع لغوی و معنوی نمیتونیم فرض بکنیم. بله، به هر حال احتمال لفظ یعنی قابل حمل بودن لفظ و اشتراک لفظ، این تعبیر در واقع عرض کردیم دلیل رو میبره به سمت این که اثبات نظری اشتراک رو بکنه، در حالی که وجه اول چون این نبوده. سر قضیه هم البته توجه داریم این است که معلومه صریحا میگه که اشتراک دیگه، این دلیل اشتراکه، نمیگه مثل دلیل اولش وجه اول که تشبیه نداشتید، در وجه اول گفتیم ایشون میگن که اصلا بر توقیت همونطوری که بر عدد، همونطوری که بر مکان، همونطوری که در بسایر مشخصات امر دلالت نمی کنه، بر توقیت هم دلالت نمی کنه. اون خب روشن بود دیگه، اون اشتراک نیست دیگه، دلالت نداره، طبیعت از فقط. اما اینجا سریعاً ایشون میگه اشتراک. جهت این خلط اینه، ما هنر نکردیم نسل ما و حتی نسل های ما قبل ما از متأخرین که مثلا داریم امروز دقیق حرف میزنیم، میفهمیم بین نظریه طبیعت با نظریه اشتراک که اون وقت معنیشی میشود که امر بر طلب دلالت دارد که مشترک از بین مره و تکرار، بین فور و تراخی فرق داریم میگذاریم، اینو ما داریم فرق میگذاریم، حاصل زحمات نسل هاست. خب هزار سال پیش سید صحبت کرده و اون زمان احیانا مباحث اینچنینی منقح نبوده و خصوصا این که این مباحث رنگ فلسفی داره و در روزگار دانش اصول با فلسفه خلط، یا اگر منفی داریم میگیم خلط نشده بوده، پیوند نداشته، هرچند با کلام پیوند وسیع‌تری داشته نسبت به امروز. و خود سید در آغاز از ذریعه می‌فرماد اصلا هیچ مسئله اصولی نیست که به مسئله کلامی پیوند نخورده باشد، ولذا چون عامه کلامشون با ما فرق میکنه، اصولشون با ما فرق میکنه، ما هم اصولمون باید جدا بشه. و اینو دلیل تألیف کتابش میتونه و میگه چون همه مسائل فرعی و اصولیه به مسائل اصلی و کلامیه مبتنیست، پس برای این باید ما اصولمون جداش مستقل بشه. ولی به فلسفه نه، مرتبط نبوده، لحاظا خب این دقتهای فلسفی که امروز میشود اون زمان نبوده. و دلیل چهارمی که مطرح میفرمانیشون و این که و ایزن فینه هم یحسن بغیر اشکال ان یتبع القائل قوله قم و ما اشبه داره که من الامر ان یقول الساعه، و فثانی و بن یقول متا شد. این که آمر هم وقتی میگه قم پاشو برخیز، بگه قم از ساعه یا بگه قم متا شد، هر بخواستی. این که هم میتونه بگه قم از ساعه یعنی فوری، هم میتونه بگه قم متا شد یعنی هر موقع دلت خواست یعنی تراخی، این نشون میده خود قم دلالت بر نه فور دلالت بر تراخی. خب این هم باز دلیل خوبی است. این البته دلیل بر طبیعت، یعنی دلیل اول و چهارم خوب است تمسک کنیم برای اثبات به طبیعت، ولی دلیل دو و سه رو به تقریری که سید میفرماد با اشتراک سازگار میشه، ولی به طرزی که ما عرض کردیم میتواند همون دلایل هم در خدمت قول به اصطلاح طبیعت قرار بگیره. اجمالا یه بحث رو هم باید تفکیک کرد و اون این که هم بحث دلالت یعنی طرز تقریر دلالت امر بر طبیعت رو به لحاظ ماده امره و به لحاظ هیئت، اینا ممکنه به سلام متفاوت باشه، به تفاوتش باید توجه داشت. دو نکته دیگر هم دو سه دقیقه عرض بکنیم که دیگه مبحث فور و تراخی تمام میشه، که البته این مربوط به کل مبحث میشود. یکی این که خب ما چون کمابیش داریم از مباحث مبادی علم یا مسائل اصولیه و به تعبیر امروزیمون از مباحثی که به نحوی باید در فلسفه اصول مورد بررسی قرار بگیرد خارج میشیم، الان وارد مباحثی شدیم که عموما از جنس مسائل اصوله. بعد از این اگه فراموش نکنیم همواره راجع به هر مسئله که بحث میکنیم باید این دوتا سوال رو که الان راجع به این مسئله عرض میکنیم جواب بدیم. یک، این مسئله آیا از نوع مسائل اصولی است یا از نوع مبادی است؟ دو، اینکه از نوع مسائل کدوم قسم از مسائل، یا از نوع مبادی اگر هست از نوع کدوم از مبادی است؟ این رو باید جواب بدیم. نکته دوم که ثمره این بحث چیه، فایده چنین بحثی در مقام در عملیات الاستنباط و الخوارزمیت الاستنباطیه به اصطلاح الگوریتم اجتهاد چیست؟ این دو تا مطلب رو باید راجع به تک تک این مسائل همیشه پاسخ داد که اصول کاربردی جلو بره. ولی خب اینا البته احتیاج به تبیین داره، چون وقتی ما میگیم جزء مسائل است یا مبادی، ما مبادی رو و مسائل رو هر کدوم رو به دستجات به اصطلاح بسیاری تقسیم کردیم در گذشته ها، چند سال پیش که مداری از بحث مسائل اینا رو بحث کردیم به تفصیل بحث کردیم که مسئله که دارن آقایون میگن مسئله اصولی، هم میگن آقا مسئله اصولی هست، تموم شد. چند جور مسئله اصولی داریم، ولذا غالبا تکملاکی میگن مسئله اصولی، مثلا میگه آقا مثل امثال میرزا و ما قبل میرزا، مثل شارح محقق، شارح معالم و متأخرین، خیلیشون قبول کردن که آقا مسئله اصولی آن است که کبرای قیاس استنباطی قرار گیرد. ولی که اینجور نیست، بلکه انواع مسائل داریم، یکی از انواع مسائل اصولی آن است که کبرای قیاس استنباطی قرار میگیره و بعضی از مسائل قاعدن، بعضی مسائل ضوابط قواعدن، ضابطه قاعده هستن، و علاوه بر این که نوع مسائل هم فرق میکنه، مسئله لفظیه است، مسئله کلامیه است، مسئله عقلیه است، مسائل اصولی هم دست جات و گروه های مختلفی رو تشکیل میدن. اینا رو باید مشخص کرد. ما این مبحث رو در یک دوره‌ای که بعضی از رفقا کلان هم در محضرشون هستیم اینجا، در 15 سال پیش خیلی مفصل بحث کردیم و همه بخش عمده از کفایه رو طی مدت شاید دو سه سالی طول کشید تجزیه کردیم. هر مطلبی و نکته‌ای که در هر مبحثی از مباحث کفایه رو به عنوان کتاب شاخص مطرح شده اونو مشخص کردیم. این نیست که بگیم مثلا مبحث مقدم واجب آیا مسئله اصولی است یا نه. خیر، در مبحث مقدم واجب ما لایه لایه مطالب فرعانی داریم، هر لایهش یک قسمه، یه سنخه، و بعد مشخص کنیم کدوم سنخ از مسائله. خیلی مسئله دقیقی است و خیلی دقت لازم داره و خلط بحث ها که پیش میاد به جهت همین به اصطلاح بی توجه به این جهات و نکات و دقایق و طرائف. اصلا کمون که در موادی هم همطوره، موادی را ما حدود 10-16 نوع تقسیم، 10-16 قسم نه، در 10-16 تقسیم ارائه کردیم. اصلا که تقسیم معروف در السنه اصولیون دو تاست، یک تصوریه و تصدیقیه، دیگری اینکه به 4 قسم احیانا کلامیه و منطقیه و عقلیه و لفظیه یا لغویه تقسیم میکنن، ولی نه، خیلی بیش از این حرف هاست. در خصوص این مسئله، مسئله اصولی است، به تفصیل دیگه نمیشه وارد شد. مسئله اصولی است، یعنی این داره قاعده تولید میکنه برای استنباط. از قسم لفظیه هم هست، مثلا از نوع عقلیه نیست، چون ما داریم به اصطلاح پرسشمون اینه که امر مادتن یا هیئتن یا هر دو آیا دلالت دارد یا ندارد، یعنی بحث لفظی داریم میکنیم. هرچند که بعضی از تقریرها از حالت لفظیه ممکنه مطلب رو خارج کنه، مثلا بعضی از ادله اگر اقامه بشود، مثلا کسی اقامه دلیل کنه برای دلالت بر فور به این ترتیب، بگه آقا رابطه عبد و مولا چنین اقتضایی دارد که حرف از دهن مولا در نیامده عبد عمل کنه، این یعنی انقیاد مثلا، پس بنابراین دلالت بر فور دارد عبد. این استدلال اگر کسی کرد بر فور مثلا، این استدلال لفظی دیگه نیست، این استدلال عقلیه. لازم ممکنه چون این زوایایی هم این مباحث داشته باشه، ولی در کلان مسئله لفظی است. نکته آخرم راجع به فائده بحث است که به هر حال ظاهرا دیگه روشن است دیگه، اگر کسی قائل شد بر طبیعت، دیگه وقتی در مباحث فقهی وارد میشه و بحث میشه، از خود امر توقع این که فوریت در بیاد و ما بتونیم بگیم مثلا فرض کنید که ادله قضا اگر مستقل از ادله ادا باشد، آیا ادله قضا دال بر فور است یا نیست، یا ادله ادا آیا دال بر این است که بلافاصله بعد از قضا، بعد از این که در وقت انتظار نشد باید حتما قضا را همجود انجام داد، چه دلیل مستقل قائل بشیم چه همون ادله ادا رو دلیل قضا قلم داد کنیم، در هر دو صورت چون این توقعی طبعا نباید داشت و به نتیجه ما مأمور به طبیعت خواهیم بود و نتیجتا قول طبیعت با قول به تراخی یکی میشه. و سلام علیکم.